بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و مهربان، خدایی که پر از خوبی هاست. آقایان و خانم های محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر به یکی دیگر از برنامه های فائزون که یک شنبه شب ها ساعت 9 شب تا ساعت 10:15 به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. خیلی خیلی خوش آمدید. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در خدمتون خواهیم بود. بینندگان عزیز، با ما همراه باشید با این برنامه زنده از شبکه جهانی ولایت، یکی از پربیننده ترین برنامه ها که جذاب هست، دیدنی هست، مستند، ارجاعات دقیق و تاریخی توش هست. و شمایی که شیعه هستید، سنی هستید، هر مذهب و مکتب و مرامی که دارید، بیننده این برنامه باشید تا شیعه را از زبان یک شیعه شناس و اسلام شناس حقیقی بشناسیم، نه از زبان آنها که مزدور شده اند که کذب پخش بکنند در فضای رسانه‌ای در سراسر دنیا بر علیه شیعه. همراه هستیم با محقق، پژوهشگر و استاد شیعه شناس گرامی، آیت الله رفعتی، همچون هفته های گذشته. استاد عزیز سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر، به فائزون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم بینندگان عزیز و بزرگوار و فهیم شبکه جهانی ولایت، همچنین جناب آقای سوری، سلام علیکم، موفق باشید.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. بحث و گفتگو رو دنبال خواهیم کرد. شما بیننده عزیز به ما افتخار بدید، با ما همراه باشید. در رابطه با موضوع بحثمون تلفن بزنید یا در واتساپ یا راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس می‌کنن به ما پیام بدید و برنامه رو اجرا کنید، مجری برنامه باشید، حضور داشته باشید و بحث رو فعال و پویا پیش ببریم. در رابطه با حدیث شریف ثقلین، استاد رفعتی برامون صحبت کردید هفته گذشته و چند برنامه هست که در خدمت این حدیث عزیز هستیم. کلی مطلب یاد گرفتیم از شما و کلی ارجاعات و رفرنس های مستندی که ارائه دادید. مایل هستید خلاصه برنامه هفته قبل رو ببینیم؟
خیلی.
اگر اجازه بفرمایید دوستان خوبم، خلاصه برنامه هفته قبل رو پخش بکنید برامون. اگه شما بیننده هستید که نمیدونید الان قرار رو چه چی صحبت کنیم، این خلاصه 4-5 دقیقه‌ای رو ببینید راجع به حدیث شریف ثقلین. امشب هم کلی کار داریم با این حدیث، صحبت میکنیم و خلاصه پنبه خیلی از مباحث رو خواهیم زد در اینجا و کلی با هم گفتگو میکنیم. در ضمن راه ارتباطی زیرنویس با فائزون همراه باشید، کاری از شبکه جهانی ولایت.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت، طبق آنچه که بیان گردید، حدیث شریف ثقلین از احادیث متواتر و صحیح به حساب می آید که می توان آن را در منابع متعدد و بیشمار حدیث فریقین یافت و بدون شک مصداق اهل بیت علیهم السلام در حدیث ثقلین کسانی هستند که خداوند متعال در آیه 33 سوره احزاب در باره تطهیر آنها از هر گونه پلیدی و گناه خبر داده است. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جهت اهمیت و جایگاه مهم قرآن و اهل بیت علیهم السلام حدیث ثقلین را با تعابیر دیگری همچون خلیفتین و حبلین نیز به کار برده است تا در اهمیت استفاده از دو گوهر با ارزش کتاب خدا و اهل بیتش جای مناقشه‌ای باقی نماند. اما برخی از معاندین در جهت ایجاد خدشه در این روایت شریف، همسران پیامبر را وارد حدیث ثقلین کردند تا انحصار این روایت را از اهل بیت علیهم السلام خارج کنند. اما منابع مشهور اهل سنت از جمله صحیح سنن ترمذی البانی وهابی جلد 3 صفحه 306، مسند امام احمد ابن حنبل جلد 44 صفحه 119 و مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 119 همسران پیامبر را از مصادیق حدیث ثقلین خارج نموده و انحصار آن را در اهل بیت اسقاط طهارت علیهم السلام به وضوح بیان کردند و این انحصار به حدی روشن است که حتی شیخ صالح المقاصی از علمای معاصر و مشهور وهابی عربستان سعودی نیز به این امر اقرار می کند.
آل بیته على اختلاف کبیر بینهم والذی یترجح عندي قطعا يعني تطمئن النفس إلى أن المقصود آل بيته صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب الكساء الخمسة الأربعة في المقام الأول علي وفاطمة والحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جل لهم بكساء وقال اللهم هؤلاء آلي.
با توجه به اسناد و اقرار علمای اهل سنت از آن چه بیان گردید چنین اثبات می شود که 1. حدیث ثقلین از احادیث متواتر و صحیح بوده است. 2. مصداق اهل بیت طبق آیه تطهیر 5 تن آل عبا هستند. 3. به علت اهمیت حدیث ثقلین تعابیری همچون خلیفتین و حبلین نیز بیان گردیده است. و 4. علمای متأخر و معاصر اهل سنت به صراحت اذعان داشتند که واژه اهل بیت انحصار در 5 تن آل عبا دارد.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، متوجه شدید یه چند دقیقه خلاصه برنامه هفته گذشته رو تقدیمتون کردیم. خیلی ممنونم سید مصطفی عزیز، دستش در نکنه، زحمت کشتن، سردبیر خوب برنامه‌مون که به همراه بچه‌های همکارشون این بخش رو آماده کردند و ما هم براتون پخش کردیم. اما این رو هم عرض بکنم، دوست دارم توی برنامه بیننده‌های عزیز شما با ما همراه باشید. شیعه، سنی، حتی وهابی که داره بحث ما رو میبینه هیچ فرقی نداره، بیاید دو خط ارتباطی و سوالتون رو بپرسید. استاد هم مستند و با آنچه که عکس گرفته شده از کتاب‌های اهل سنت پاسخ میدهند. استاد در حدیث میفرمایند که کلی حالا بحث و گفتگو راجبه شده که این اهل بیت پیامبر، برخی از آقایون و معاصران هم گفتند که شامل زنای پیغمبر هم میشه. هفته گذشته شما فرمودید برامون که مثلا جناب ام سلمه آمده مثلا من هم هستم یا رسول الله، گفتن و انت بخیر یا و انت بخیر یا علا خیر. حالا برخی ها میگن نه آقا، همسران پیامبر هم جز و اهل بیتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که اثبات کردیم که حدیث صحیح و متواتر در رابطه با حدیث ثقلین همین حدیث هست که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، نه اون حدیثی که مرتباً در نمازهای جمعه و جاهای دیگه خونده میشه که کتاب الله و سنتی. حالا بعضی ها میان یک بحثی رو روی اهل بیت میکنن که اهل بیت کیان. ما چون در جلسه گذشته و بحث هفته قبل، البته هفته قبل که عرض میکنم به خاطر قطعی اینترنت عذرخواهی کردیم از بینندگان، روز یک شنبه هفته گذشته برنامه نداشتیم و به خاطر مشکلات فنی و قطع اینترنت در ایران نتونستیم برنامه های زنده رو کلن یک شنبه داشته باشیم. دو هفته قبل آخرین بحثی که داشتیم این بود که اهل بیت در این روایت و اصولا اهل بیت که در کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشه منظور کیست، و همچنین در قرآن کریم در آیه تطهیر که واژه اهل بیت به کار رفته منظور کیست. چند تا روایت رو که روایت صحیح هست اشاره کردیم که الانم فرمودید از ام سلمه، همچنین از خود عایشه، این دو همسر رسول خدا وقتی که مسئله نزول آیه تطهیر رو مطرح میکنن میگن که ما خودمون درخواست کردیم که جز اهل بیت باشیم، حضرت فرمود که نه، شما جایگاه خودتون هست، بالاخره در جایگاه خیری هستید، اما فرمودن که نه، اهل بیت نیستن. یکیش روایتی بود که از صحیح سنن ترمذی جلد سوم صفحه 360 خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم.
306
ببخشید. بله همین صفحه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید. دیگه من حالا نمی‌خوام ادامه بدم بحث رو در این زمینه. و همچنین صفحه 570، همچنین از مسند احمد باز اهل بیت رو اونجا حضرت معنا کردن، و همچنین در مجمع الزوائد هیثمی. بله. علاوه بر این روایت‌ها روایت‌های دیگری داریم که حالا در بحث گذشته دیگه فرصت نشد. توی کتاب صحیح مسلم روایتی دیگه، این کتاب صحیح مسلم هست و این هم عزیزان میتونن ملاحظه بکنن. در رابطه با این انی تارکن فیکم الثقلین احدهما کتاب الله عز و جل هو حبل من هو حبل الله من اتبعه کان علی الهدا و من ترکه کان علی ضلاله، اونجا سوال میکنه و فیه تو همین روایت قلنا سوال کردیم از زید ابن ارقم،
بله،
راوی این حدیث، سوال کردیم من اهل بیته، اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ نساؤه،
منظورتون زناشون،
آیا زناشون هستن؟ قال لا و ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الده، همسر یه روزگاری از دوران زندگی بهره از زمان همراه با مرد هست، مع الرجل هست، ثم یطلقها فترجع الى ابیها و قومها. زید بن ارقم میگه اصلا نمیتونه شامل همسر بشه، چون همسر اگر طلاقش دادن برمیگرده کجا؟ میره خونه پدرش،
به اهلش مراجعه،
به اهلش مراجعه میکنه، پدرش میشه، مادرش میشه و قومش میشه. اهل بیتهی اصله، اهل بیت پیامبر اصل پیامبر هستش. بله، خب این هم از حدیثی که از مسلم خدمت عزیزان بیننده تقدیم کردیم. مشابه همین مطلب رو در کتاب دیگری تفسیر آلوسی عزیزان میتونن ملاحظه کنن و کتاب بله شرح مشکل الاثار، اونجا هم این حدیث آمده. آقای آلوسی که دیگه خیلی دیگه مشخصه که دیگه هیچ تمایلی به بحث شیعه و اینها نداره، ایشون این روایت رو وقتی که نقل میکنه میگه انی تارکن فیکم خلیفتین و فی روایت ثقلین، هر دو روایت رو ما در بحث‌های گذشته خوندیم، هم انی تارکن فیکم ثقلین هم انی تارکن فیکم خلیفتین رو.
دوستان اگه سلکت کنن که استاد دارن از کجا میخونن،
این پایینه، بله،
با ما همراه، بله، میشن. بله،
کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و عترتی اهل بیتی، من دو چیز رو به عنوان خلیفه یا دو چیز گرانبهایی رو، ثقل و سنگین رو در میان شما میگذارم، یکی کتاب خدا که این ریسمانی است که از آسمان به زمین آمده و زمین را به آسمان متصل میکنه، ناسوت رو به ملکوت متصل میکنه، و عترتی اهل بیتی، ثقل دوم، خلیفه دوم، عترت من، اهل بیت من هستش، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد آلوسی داره توضیح میده، میگه این روایت یقتضی ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت. خود آلوسی میگه که اقتضای این روایت اینه که نساء و مطهرات داخل در نساء خوب پیغمبر،
آره،
نساء مطهرات پیغمبر هم داخل در این اهل بیت نیستن. الذین هم احد الثقلین، اهل بیتی که یکی از دو ثقله، یکیش قرآن، یکیش اهل بیته.
بله،
چرا؟ لأن عترت الرجل کما فی الصحاح نسله
و رحته.
ببینید ایشون میگه تو کتاب صحاح، صحاح یعنی چی؟ کتاب لغت.
بله،
میگه تو کتاب لغت عرب برید بررسی کنید، عترت یک مرد فرزندش هستش، نسلش هستش، بچه‌هاش میشن عترتش. و اهل بیتی فی الحدیث الظاهر انه بیان له او بدل لكل من کل. میگه که ببینید این اهل بیتی که توی این روایت اومده بعد از و عترتی، این عطف بدل است، این بدلون بدل کل از کل است، یعنی تمام اهل بیت همون عترت است. ببینید ایشون داره از لحاظ ادبیات عرب معنا میکنه روایت رو.
بله،
میگه اهل بیت یا عطف بیان باید باشه، انه بیان له، عطف بیانه، یعنی مراد من از عترت اهل بیته، مراد من از اهل بیت عترت هستش، اینا یکی هست.
یا بدله. بدله چی؟ بدله کل از کل هستش. یعنی آن چه که مراد از اهل بیت همون عترته هستش. خب عترت که شامل نساء نمیشه. اصلا تو واژه عربی تو کتاب سه نگاه کنید عترت به همسر گفته نمیشه.
بله
بله. خب این
این یکی از دقت‌هایی که اینو برای بینندگان عزیز و استاد عرض کنیم که شاید توی این بحث‌های مربوط به حدیث ثقلین کمتر به این لغت شناسی عترت دقت میشه، که حالا خدا رو شکر اینجا استاد بحث کردن، رفرنسش رو هم دادیم و ارجاعاتش هم داده شد.
و حیثو لم تدخل النساء فی الاول لم تدخل فی الثانی. ادامه عبارت آلوسی رو نگاه کنید، میگه وقتی که نسا یعنی همسر پیغمبر داخل در عترت پیغمبر نیست، پس داخل در اهل بیت پیغمبر هم نیست. دو دوتا چارتاست.
بله.
میگه بر اساس معنای واژه در کتابهای لغت نمیتونه شامل زنان پیامبر بشه. خب این در رابطه با روایت ثقلین همینطوره. حتی وهابی ها هم نمیتونن ادعا بکنن روایت ثقلین که میگه کتاب الله و عترتی اهل بیتی مراد از اهل بیت همسران پیامبره. بله بعضیاشون اومدن در رابطه با آیه تطهیر، تو آیه تطهیر میگن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیت مراد
همسران
پیامبر هستش.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. اگر شاید مهمانی دارید، کار دارید یا هر برنامه دیگری، من دعوت رسانه‌ای میکنم از شما که برنامه امشب فائزون رو از دست ندید. یکی از احادیثی که معتبر، معروف، متواتر هست، دم دستتون هست و کلی هم راجبش مطلب وجود داره. امیدوارم که امشب بیننده خاص ما باشید، حتی برنامه رو بعداً دانلود بکنید از سایت شبکه جهانی ولایت و با دقت بیشتری مطالب مهم امشب رو گوش بدید و دنبال بکنید. استاد اگر اجازه بدید، من احساس میکنم که زمان پخش یکی از کلیپ هامون همین الان هست، چون مرتبط با بحث شماست. دوستان کلیپ شبهه در واقع یکی از شبکه های وهابی رو برامون پخش بکنن، مرتبط به بحثمون هست. بینندگان عزیز این کلیپ رو با دقت ببینید، برمیگردیم انشاءالله پاسخ استاد رو خواهیم شنید.
موضوعی که مطرح فرمودید، اولین مسجدی که اینجا ساخته شد، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم و نهایتا میفرمایند فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. تو مطلب دوستام توضیحات شما رو بشنوم. اولا چون گفت رجال علی و حسن و حسین بودن و یتطهروا هم اهل بیت بودن، چون تطهیر و طهارت در مورد اهل بیت بار میره و در مورد صحابه این طهارت به کار نمیره. اینو توضیح بدید لطفا. بفرمایید.
که شما اشاره کردید در رابطه با یتطهرون و یتطهرون که برای آل بیت هست، این واژه‌ای که آل بیت آخوندها به کار میبرند یک واژه‌ای کاملا خلاف اون دستور قرآنی است. اولا در قرآن آل بیت که میاد یا اهل بیت که میاد، خطاب منظور زنان رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. آقایون اومدن برای این واژه علی و فرزندانش قرار دادن که کاملا اشتباه و بارها هم به این مسئله پرداخته شده، حتی به دلیل آیات قرآنی در سوره احزاب، در سوره هود، در سوره قصص، در سوره نمل، در سوره طه به این مسئله اشاره کردیم. حتی مسئله انکم که گفتند یا خطاب مؤنث به مذکر تبدیل شدن هم بار اشاره کردیم که برای کلمه اهل هست. و اگر که
بله بسیار خوب، ممنونم از دوستان. دیگه ادامه کلیپ هی داره حرفها رو این آقا تکرار میکنه. استاد به ظاهر آنچه که شنیدیم، چون توی شبکه روالمونم بر این هست که متکلم وحده نباشیم، نظرات اونام پخش کنیم، اونها دارن یک چیز دیگری میگوین که نه اصلا مراد فرزندان نیست. شما میگید فرزندان.
البته همونطور که ملاحظه کردید در رابطه با حدیث ثقلین، اینا نمیتونن بگن که مراد از عترتی اهل بیتی حضرت علی، فاطمه، زهرا سلام الله علیهما، امام حسن و امام حسین و خود پیغمبر نیست و همسران هستن. این رو نمیتونن بگن. توی آیه تطهیر اکثر علمای اهل سنت قائلن به این که این آیه مربوط به همین پنجتن آل عباس، به خاطر اینکه روایتش رو در بحث گذشته خوندیم و الان هم اشاره کردیم. ام سلمه وقتی که این آیه نازل شد گفت منم هستم یا رسول الله، فرمود انت علی خیر، تو جات خوبه، همونجا باید باشی، جایگاه خوبه، ولی جز اهل بیت نیستی. زید بن ارقم هم همین رو گفت. اما در رابطه با آیه متاسفانه اینها اگر به خود آیات قرآن توجه میکردن، عزیزان اتاق فرمان لطف کنن این آیه 33 سوره احزاب رو بله. ببینید از آیه در واقع 28 شروع میشه این بحث زنان پیامبر. تمامی ضمیرها رو قرآن کریم خطاب به همسران که هستش ضمیرها رو مؤنث میاره، فقط این فقره آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا ضمیر مذکر میشه. بعدش هم باز ضمیرها مؤنث میشه. حالا آیه 28 رو بیارید قبل از این آیه 33، آیه 28 رو هم بیارید، از اونجا بحث پیامبر با همسران شروع میشه. همین سوره احزاب آیه 28 29 30 همه این آیات رو عزیزان بیننده ببینن، تمام خطابها ضمیرها مؤنث هستش. یا ایها النبی از اینجا شروع میشه، قل ازواجه که ای پیغمبر به همسرات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین. ببینید چند جا ضمیرها که خطاب به مؤنث خطاب به همسران هست. ان کنتن تردن، همین فعلا چیه؟
ضمیرهاش
جمع مؤنث به همسران پیغمبر برمیگرده. فتعالین امتعکن و اسرحکن، 5 تا فعل اینجا همش ضمیرها مؤنث اومد. چی گفت به همسرای پیامبر؟ فرمود ای پیامبر به همسرات بگو اگر دنبال دنیا هستید، اگر دنبال زینت هستید، اگر دنبال اشرافیگری هستید، بیایید من هدیه بهتون بدم، یه پول خوب بهتون بدم و راهاتون کنم، برید یه آبرومند، برید خودتون بر خودتون زندگی کنید، طلاقتون بدم، راهاتون کنم. و اسرح کن سراحا جمیلا،
شایسته و بایسته،
برید شما دیگه در این جایگاه وقت نیستید که همسر رسول خدا باشید. آیه بعدی و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر خدا رو میخواید، رسول خدا رو میخواید، عاقبت خیر رو و آخرت رو میخواید، فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما. باز اینجا چند تا ضمیر مؤنث اومد؟ ان کنتن نه، 1 تورد نه،
2
من کن نه، 3
سه تا
ضمیر مؤنث خطاب کرد به این آقا. میگه خب ضمیر مذکر اومده به خاطر بابا همه خطاب ها داره مؤنث میاد.
بله.
یه نکته هم باز این آیه رو عزیزان نشون بدن روی صفحه باشه، این آیه عزیزان بیننده بتونن بهتر دقت کنن تو بحث. همه زنای پیامبر نمیگه زنای خوبی هن، محسنات هستن. میگه اگر خدا بخواید، رسول خدا بخواید، قیامت بخواید، فان الله اعد للمحسنات من کن، این منه تبعیضی است. اونایتون که خوب باشید ها، نه همه،
صرف همسر پیامبر بودن
دلیل نمیشه که بهشتی بشود، دلیل نمیشود که محسنات بشود، دلیل نمیشود که عاقبت به خیر بشود. فان الله اعد للمحسنات من کن، خداوند آماده کرده برای خوبای شما، نه همتون، خوبایی که از میان شما همسران پیامبر خوب هستن، اجرا عظیما، نه همه. این من کن نه من تبعیضیه است، داره میگه همتون نه، اونایی که خوب هستید، اونایی که خوب نباشید ولو همسر پیغمبر بمانید ولو اینکه طلاقتون نده اون اجر عظیم رو ندارید. خب این منافات با آیه تطهیر نداره. اگه آیه تطهیر بخواد شامل همسرای پیامبر بشه خب باید
تناقض دیگه،
باید همشون محسنه باشن، همشون خیلی خوب باشن، همشون از رجس و گناه و پلیدی و پلشتی دور باشن. چطور میشه که میفهمید که للمحسنات منکن، از بعضی از شما که محسن هستید. آیه بعدی باز ضمیرا رو ببینید، همش مؤنث میاد. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی الله یسیرا. این آیه باز ضمیرها رو منکن، ببینید ضمیر مؤنث میاره، هر کدوم از شما، همتون نه، اگر ای نساء پیغمبر یا نساء النبی اگر کار بد بکنید، گناه بکنید، فاحشه‌ای یعنی یک گناه علنی انجام بدید، عذابتون دو برابر دیگران است. چند برابر دیگران است؟ یعنی چی؟ یعنی شما تطهیر ندارید. لیذهب عنکم، آخر لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی چی؟ یعنی این اراده خداونده که شما پاک و پاکیزه باشید از گناه، بی عیب باشید، بی گناه باشید، معصوم باشید. خب این با عصمت میسازه، داریم میفهمید که اگر گناه بکنید، گناهی که شما بکنید چون همسر پیغمبر هستید، عذابش بیشتر از دیگرانه.
ولی استاد راجع به اهل بیت، چون اصلا مسئله خطا و گناه به دور هست، خدا نمیاد بگه اگر گناهی کردید. درسته، این
سازگار نیست با این آیه. اگر آیه تطهیر بخواد شامل نساء بشه، آقای به اصطلاح، حالا نمیدونم چی بگم، کارشناس، شما یه ذره آیات قبل رو نگاه کن. من بارها گفتم واقعا اینا من تعجب میکنم چطور روشون میشه بیان این حرفا رو بزنن و مطالعه نکرده، ندیده. دو تا آیه قبلش رو نگاه کن، این دو تا آیه داره رد میکنه تطهیر برای نساء رو. میگه اینها اگر گناه بکنید دو برابر عذاب میشید. آیه قبل فرمود اوناییتون که خوب باشید، یعنی همتون خوب نیستید. آیه تطهیر داره میگه همه اهل بیت جزء پاک و پاکیزان هستن. باز آیه بعدم نشون بدید، باز ضمیر خطاب به زنان پیامبر، ضمیر جمع مؤنث آمده است. و این بعد که میرسه به آیه 33 سوره احزاب،
بله
بله، ببینید یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ببینید لستن نه ضمیر مؤنث، ان اتقیتن نه فلا تخضعن، همه اینا ضمیرای جمع مؤنثه. میفهمید که شما مثل زنای دیگه نیستید، یه قدری مواظب باشید. و قرن فی بیوت کن، آیه بعدی فی بیوت کن ضمیر جمع مؤنث، میفهمید که تو خونهاتون بشینید، شما نیاید تو خیابون، شما نیاید تو کارزار، شما فردا پانشید بیایید به جنگ این و اون. و قرن فی بیوت کن، داره خطاب میکنه به اونها.
بله.
ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، باز ضمیر مؤنثه، تبرجن میفهمید که شما مثل زمان جاهلیت در کوچه و بازار اختلاط با مردان نداشته باشید، با زینت نیایید، باید حجابتون رو حفظ کنید. و اقمن الصلات، اقمنه باز ضمیر مؤنث جمع مؤنثه، و آتین الزکات، و اطعنه، اطعنه ضمیر مؤنث، همه ضمیرها مؤنث میاد. یه دفعه اینجا آیه عوض میشه، و اطعن الله و رسوله که تمام میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم، ضمیر موشه مذکر. معلوم میشه که بحث نساء دیگه تمام شده اینجا. اینجا بحث نساء نیست، این داخل پرانتز به خاطر اهل بیت پیامبر که در روایت گفت این آیه درباره من است و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
من استاد برداشت خودمه، حالا به عنوان یک شاگرد در این کلاس درس، اگه اشتباه بود همینجا خوشحال میشم اصلاح بفرمایید. انگاری این خداوند آیات رو که میفرماید تا اینجا میاد، شاید این برداشت ذهنی منه، شاید سائلی سوال کننده میگه که خب این زنان پیغمبر میگید پس اهل بیت نزدیکان پیامبر چطور؟ علی، فاطمه، حسن، حسین، اینا هم چجوری؟ اگه خطایی کردن مثلا دو برابر هست یا اینجوری هست؟ بعد اونجا خدا میگه نه انما یرید الله از اونها
به انکم و رجت، اصلا هیچ رجتی در اطراف شما نیاد. ببینید با اینکه بخواد رجت شامل این پنج تن آل عوا بشه، اصلا این آیه نفی میکنه، میگه اراده خداست. یوریدو میشه اراده خدا تخلف پیدا بکنه؟ هرگز.
کن فیکون دیگه،
اراده تکوینی الهی، اراده هستی بخش الهی، این چنین هست که شما پاک و پاکیزه باشید، تناسب نداره دیگه.
فعل بسیار
ببینید این آقا مجری این شبکه گفتش که چون اهل اومده ضمیر انکم مذکر اومده، خب واژه بعدی ببینید لیذهب انکم الرجس اهل البیت تمام میشه، و یطهرکم باز ضمیر مذکر اومده، و یطهرکم به ضمیر مذکر اومده، هم انکم مذکر اومده هم یطهرکم مذکر اومده. خب انکم رو میگی به خاطر اهل است، اما و یطهرکم چیکار میکنی؟ و یطهرکم چی هستش؟ خطاب به اون افرادی هست که خداوند اونها رو تطهیر کرده، و اون طبق روایاتی که در هفته گذاشتم از صحیح مسلم، از تفسیر آلوسی و دیگر منابع ذکر کردیم، رسول خدا فرمود این درباره من علی، فاطمه، حسن و حسین است. ام سلمه عرضه داشت من بیام داخل، فرمود نه تو جز اهل بیت نیستی، تو در همون جایگاهی که هستی. خوب
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. شما بیننده برنامه زنده فائزون هستید که احادیث نبوی رو در مورد حقانیت مولا علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت با نگاه به منابع دست اول سنت و مخصوصا صحاح سته مطرح میکنیم و مستند خود تصاویر کتاب رو تقدیمتون میکنیم، بحثمون رو پیش میبریم. امیدوارم افتخار بدید با ما همراه بشید، تماس بگیرید راجع به بحثمون، حدیث ثقلین و آنچه که پیرامون اون مطرح میشه با ما همراهی بفرمایید. حالا یا سوال دارید و یا همراهی با بحث هست و نکته‌ای اینجا متعلق به همه شما هم هست. بریم به اتاق فرمان، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفتنی را کنو ساتون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا
و
وفا گفت علی، غار حرا گفت علی، وفا گفت علی، غار حرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب بیننده. سلام میکنم به اونایی که همین الان تلویزیون رو روشن کردن، شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردن برای دیدن. با افتخار با برنامه زنده فائزون در خدمتون هستیم. اثبات حقانیت مولا علی علیه السلام در احادیث نبوی در منابع اهل سنت که مورد قبول دوستان و آقایان هست و یکی از برنامه‌هایی که جذاب و شنیدنی است، امیدوارم و دیدنی است برای همراهی شما. منتظر تلفن‌ها و پیام‌هاتون هستیم. راه ارتباطی هم زیرنویس هست، میتونید به ما زنگ بزنید. اولین تلفن رو دوستانم لطف کنن ارتباطتون برقرار شده بچه‌ها، اولین تلفن رو اگه ارتباطتون برقرار بدید داخل استودیو تا سوالشون رو بپرسن. جناب آقای منتظری از کرمانشاه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام از بنده، شب شما هم بخیر.
ارادتمندم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید سوالتون رو.
از شما شنیدم حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود به امیرالمومنین که شیعیان شما در قیامت در منابری از نور هستند و تعبیرات مشابه. حالا ما ایرانی ها اکثریت من اگر از من سوال بشه چه دینی دارید این اسلام، چه مذهبی دارید این تشیعان،
بله.
یه حدیثی هم از حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل شده که در شیعان رفتن به دیدار حضرت در باز نکرد تا روزه بود چند. بعد عدت که جویا شدن گفت که شما شیعه نیستید، شما محب هستید. شیعه حضرت ابراهیم خلیل بوده، حضرت امام حسن سلام الله علیه بوده و امام حسین حتی شهید شد. حالا میخوام ببینم این ادعای ما عموم ما ایرانی ها که شما با پاشنا هستید، که شما تو مردم هستید، این ادعای ما که ما شیعه هستید تا چه حد درست؟ آیا ما هم جد مهمین حساب میکنن یا جد شیعه؟ سوال من همین.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب آقای منتظری از کرمانشاه که تماس گرفتید. بینندگان دیگر رو هم دعوت میکنم به همراهی برنامه، دیدن با دقت برنامه و هم به تماس تلفنی، حضور در برنامه فائزون. استاد سوالشون واضح بود و پاسخش.
بله، با تشکر از جناب آقای منتظری از کرمانشاه، حتما با این دغدغه خاطری که شما دارید بر اینکه شیعه باشید، انشالله جزء شیعیان راستین مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هستید. اما اگر بخوایم فقط محب و موالی اهل بیت و امیرالمومنین علی علیه السلام نباشیم، بلکه به مرتبه فوز عظیم برسیم و جزء فائزون باشیم که فرمود رسول خدا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، و همونطور که شما هم اشاره کردید علی منابر من نور، نورانی باشید در روز قیامت، باید شیعه بودن رو توجه داشته باشیم. شیعه یعنی چی؟ ببینید یک جنازه ای رو که دارن میبرن، یه عده دنبال جنازه حرکت میکنن، میگن اینا دارن چیکار میکنن؟ تشییع میکنن جنازه رو. این از همون ماده است، یعنی دنبال جنازه میرن. هر کی که پیروی بکنه از اهل بیت پیامبر بر اساس همین روایت ثقلین که فرمود از قرآن و از اهل بیت من متابعت کنید، توجه به این دو داشته باشید، ما ان اخذتم به ما لن تذلو، یا ان اتبعتم
و استمسکتم به ما، این تعبیر رو داشت در روایت، لن تذلو ان تبعتموهما، این تعابیر مختلفی که در روایات داشتیم
بله.
که ملاحظه فرمودید، اگر متابعت کردیم یعنی پیروی کردیم، شیعه هم هستیم انشاءالله، متابعت میفرمایید و جزء شیعیان خوب و راستین اهل بیت و مولا امیرالمومنین هستید جناب
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای منتظری و دوست عزیزمون که لطف کردن با ما همراه بودن. بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم. من حیفم میاد چون به هر حال یک افتخاری حضور استاد آیت الله رفعتی عزیز در برنامه و اینکه یک هفته که برنامه تعطیل میشه بنا به هر دلیلی، من خودم دلتنگ میشم برای برنامه شنیدن احادیث ناب پیامبر و تحلیل هایی که استاد ارائه میدن. بالاخره استاد بریم سراغ دلالت حدیث. بعضی ها الان آمدند حتی اعتراف به این حدیث دارند ولی میگن خب حالا قرآن نوره، ما از این قرآن استفاده میکنیم و هدایتمونم میکنه و خلاصه همینم کافیست برای ما. چه پاسخهایی باید داد بشه؟
ببینید حالا که حدیث ثابت شد جناب آقای سوری، بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، این تیکه بحث رو از اینجا به بعد رو چند دقیقه رو خوب گوش کنید، بیشتر بهش توجه کنید. ما میخوایم این حدیث صحیح و متواتر که در منابع اهل سنت از 14 منبع معتبر اهل سنت، از صحیح مسلم گرفته تا سنن ترمذی و دیگران، اومدیم نقل کردیم. حالا ببینیم چی از این حدیث میفهمیم، این حدیث دلالت بر چی داره؟ آیا دلالت بر این داره که ما همین حدیث رو بخونیم تو خطبه نمازمون، بخونیم تو خطبه نماز جمعه بخونیم،
فقط یه خبره، یه اعلانه؟
ببینید خیلی نکته داره این حدیث، لذا اگر چند هفته دیگر هم ما بحث این حدیث ثقلین رو بکنیم، در اثبات حقانیت شیعه باز مطلب داره، خیلی مطلب داره، لذا خوب توجه کنیم. اولین نکته ای که در رابطه با این حدیث، در دلالت این حدیث باید عرض بکنیم اینه که در این حدیث پیامبر دستور میده، به ما امر میکنه به اخذ از قرآن و اهل بیت، تبعیت از قرآن و اهل بیت طبق روایاتی که خوندیم. ما ان اخذتم به ما لن تذلو، اگر این دوتا رو گرفتید
بله،
اگر به این دوتا چسبیدید، استمسکتم به ما یعنی به این دوتا چسبیدید، ان تبعتم اگر این دوتا رو متابعت کردید، پیروی، اتباع یعنی پیروی، هرچی این دوتا میگن اونو گوش کردید، لن تذلو یعنی چی؟ این خیلی روشنه، تمام ضمیرها در این روایات ثقلین تثنیه اومده، میگه اگه بخوای گمراه نشی باید این دوتا رو با هم اخذ بکنی، اگه بخوای گمراه نشی این دوتا رو باید متابعت بکنی، اگر بخوای گمراه نشی باید این دوتا رو تمسک بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه یکیشو گرفتی یکیشو نگرفتی
خسران کردی،
تو دینو نگرفتی، نه خسران نکردی، از خسران بارتر، دینو نگرفتی، دین به اینه که این دوتا رو بگیری، انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی به این روایت عمل نکردی. اگر بگی که من کاری به قرآن ندارم فقط اهل بیت، اهل بیت میگن درست نیست، کسی نمیتونه بگه من پیرو و اهل بیتم قرآن رو قبول ندارم، قرآن کار ندارم. نه، اهل بیت فرمودن که اگر یه سخنی از ما شنیدید فطرحوه علی القرآن، اینو فعرضوه علی القرآن، عرضه کنید به قرآن، اگر مطابق با قرآن بود بدونید اینو ما گفتیم، اگر مطابق قرآن نبود ما نگفتیم.
بله.
یعنی اینقدر معیت با قرآن داره اهل بیت. حالا یه کسی بیاد بگه که قرآنو من میگیرم، دو تا ثقله، یه ثقلو من میگیرم، یه ثقل دیگه نمیگیرم. این بخشی از دین رو گرفته، کل دین رو نگرفته. کل دین این دوتاست. دینی که رسول خدا گذاشته برای من و شما عزیزان، در هر مذهبی هستید اینجا توجه کنید، فرمود این دوتا رو، خلیفتین، ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیت. اگر من بگم فقط کتاب خدا رو میخوام بپذیرم، هرچی قرآن فرموده کافیه، کتاب هدایته،
بله،
این بخشی از دین رو پذیرفتم، یعنی این روایت پیامبر رو گذاشتم کنار و بخشی از دین رو پذیرفتم. اونم بخش کم و کوچکتر. چرا؟ آقا کتاب الله که مهمتره. حبل ممدود من السماء الى الارض، چه حرفیه شما میزنی؟ آقا میگید که کمتر رو از دین پذیرفتم، بخش کوچکتر رو پذیرفتم. توضیح میدم، به خاطر اینکه خود قرآن هم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، فرمود سنت پیغمبر رو اخذ کنید، گفتار پیغمبر رو اخذ کنید. خب پیغمبر فرموده اهل بیت من، عترت من. پس اگر من بگم فقط قرآن، یعنی به بعضی از آیات قرآن هم عمل
نکردم،
متابعت نکردم، تمام، این میشه بخشی از قرآن. اگر من بگم حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا رو من پیروی میکنم، این به بخشی از دین اعتقاد دارم، به بخشی از دین اعتقاد ندارم. در دین متابعتم به بخش کمتری از دین هست،
بله.
چون کل قرآن هم نیست. قرآن این همه آیات داره که اطیع الرسول، اطیع الله، اطیع الرسول، اطیع الرسول کنار اطیع الله اومده. خب اطیع الرسول که کنار اطیع الله اومده، من اگه بگم نه فقط قرآن، هرچی رسول خدا گفته بذار کنار، من کارش ندارم، پس این آیه رو گذاشتم کنار، اطیع الله و اطیع الرسول رو گذاشتم کنار، پس خود قرآن رو هم همشو قبول نکردم. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض میشه.
بله.
خب من اینجا یه نکته رو عرض بکنم از صحیح بخاری، صحیح مسلم. قضاوت با خود شما بینندگان عزیز، به خصوص عزیزان اهل سنت، توجه بکنید به این روایت. صحیح بخاری صفحه 41، صحیح بخاری صفحه 1087، صحیح بخاری صفحه 752، سه بار این روایت اومده. حالا ما یکیشو حداقل نشون بدیم به شما بینندگان عزیز، این کتاب صحیح بخاری.
بله
بله، عزیزان بیننده ملاحظه بفرمایید، خب چاپه.
بله، ارتباط لپتاپ قطع شده بچه‌ها،
لپتاپ منو نمیتونید نشون بدید.
آره، ارتباط لپتاپ با اتاق فرمان قطع شده. دوستان یه میان برنامه بریم بچه‌ها تا این مشکل فنی رو برطرف بکنن، یه فاصله کوتاه یه دقیقه به ما بدید، برمیگردیم.
داده چشمان تو بر کشتن من، چه پیوسته به من، دیگر زد و بردوخت دل و زد به هم تیر دیگر زد و بردوخت دل و یا قاهر العدو و یا بانی الولین یا مظهر العجائب و یا به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
شبتون بخیر باشه. با فائزون در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. این فاصله به خاطر مشکل فنی بود که توی لپتاپ استاد پیش اومده بود، ارتباط لپتاپ با در واقع گیرنده ها قطع شده بود، هنوزم این در واقع اشکال برطرف نشد. حالا دوستان دارن تلاش میکنن بچه های فنی که ارتباط رو برقرار بکنن. استاد اگر اجازه بفرمایید فعلا بحث رو پیش ببریم، حالا تا لپتاپ هم میاد.
بله، عرض کردیم که اگر کسی بیاد بگه که ما فقط قرآن برامون کافی هست، این در واقع با این فرمایش رسول خدا مخالفت کرده که انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت، و در واقع یک بخشی از دین را پذیرفته است، یک بخشی از دین را پذیرفته است، اون هم بخش کوچک. چرا؟ چون خود قرآن هم میگه از پیامبر اطاعت کنید، از سنت پیامبر اطاعت کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حالا در صحیح بخاری صفحه 41 خب ملاحظه می‌فرمایید و همچنین در صفحه 1087 روایت نقل می‌کنه بخاری در اینجا که آمدن، از ابن عباس روایت رو نقل می‌کنه، آمدن خدمت پیامبر، پیامبر در حال بیماری آخر عمرشون بودند و در حال احتضار بودند،
بله،
درخواست کردند. فقال النبی صلی الله علیه و آله هلو مو اکتب لکم کتابا لا تولو بعده، فرمود یک ورقه بدید من چیزی بنویسم. خب فقال بعضهم ان رسول الله صلی الله علیه قد غلب علیه الوجع، این پیامبر بیمار هستش،
درد بر او
بله
دارد.
عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، این یک روایت هستش که در صفحه 752 صفحه 41 رو عزیزان بیارن، صفحه 41 رو، چون لپتاپ اتصالش با
بله
اتاق فرمان چیز نشد،
بله
صفحه 41 رو بیارید. ببینید اینجا همین روایت رو در صفحه 41 آورده بخاری، میگه بعد قال عمر ان النبی غلب علیه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، ما کتاب خدا داریم، کتاب خدا کافیه، دیگه چیزی از سنت نمیخواد. سنت پیغمبر اینه که قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر، این میشه سنت پیغمبر. میخواد مطلبی رو بنویسه، وصیت بکنه که مردم توجه بکنن به این وصیت و گمراه نشن. عمر گفت عندنا کتاب الله حسبنا، این در صفحه 41. صفحه 1087 رو هم عزیزان نشون بدن در کتاب بخاری، باز این روایت رو نقل میکنه اونجا کتاب بخاری که عمر گفت حسبنا کتاب الله،
بله 1087،
بله این عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. خب این در صحیح بخاری،
بله.
صحیح مسلم رو هم عزیزان از روی لپتاپ نشون بدن، باز در صحیح مسلم این روایت آمده، این صحیح مسلم چاپ خود عربستان،
بله. دوستان صفحات مورد بحثمون بیارن، چاپ بیروت لبنان،
این چاپ بیروت، بله
علمیه.
بله همین روایت رو مسلم نقل کرده که در اون جلسه قال النبی هلم اکتب لکم کتابا لا تولو بعده، یک ورقه بیارید چیزی بنویسم براتون که هرگز گمراه نشید. فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع، پیامبر درد براش
غلبه
پیدا کرده، و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، این واژه حسبنا کتاب الله معناش چیه؟ یعنی فقط قرآن کافیه برای ما، ما دیگه به سنت کاری نداریم، به فرمایش پیغمبر، به وصیت پیغمبر اینا کار نداریم، فقط حسبنا کتاب الله. خب پس بنابراین اگر کسی بگه حسبنا کتاب الله، یعنی ما ثقل دوم رو قبول نداریم. ثقل دوم میخواد سنت باشه، میخواد عترت و اهل بیت باشه. حتی اون روایت ضعیفی که حالا اگر فرصت شد همین تو همین جلسه، اگر فرصت نشد هفته آینده، اون روایاتی رو که میگه کتاب الله و سنتی رو عرضه میکنیم که این روایت مرسل هست، ضعیف هست و سندش ضعیفه، در این حالی که هر روز شما وقتی که این روایت رو از کلام علمای اهل سنت میشنوید، کتاب الله و سنتی میشنوید،
بله.
روایت صحیح نقل نمیشه. اگر روایت سنتی رو هم بخوایم بپذیریم، حسبنا کتاب الله منافات داره، مخالفه، میگه نه فقط قرآن. آقای بن باز کتابی داره، مجموعه فتاواشو اتاق فرمان لطف کنن این کتاب بن باز رو، صفحه مورد نظر رو که از روی لپتاپ نشون بدن. ببینید این کتاب مجموعه فتاوا و مقالات متنوعه بن باز هست. بن باز دیگه بزرگ علمای اهل سنت،
بله.
ما در رابطه با
بله
این سخن که حسبنا کتاب الله و اکتفای به کتاب قرآن، گفتیم این معناش نیست که بخشی از دین رو پذیرفته طرف، بخشی از دین رو نپذیرفته. اما جناب بن باز در این کتاب مجموعه فتاواش مطلبی رو میگه که حائز اهمیت هستش. میگه که سنت پیغمبر و این مکانت حافل اسلام بعد کتاب الله عز و جل، این سنت پیغمبر مکانتش و جایگاهش در اسلام خیلی بالاست.
بله دوستان بیان پایین تر، چند بله. پایین تر هست بله. مطلب مورد نظرمون
فهی الاصل المعتمد بعد کتاب الله سنت پیغمبر اصلیست که به اون باید اعتماد بکنیم بعد از کتاب خدا عز و جل. به اجماع اهل العلم قاطبه، این مطلبیست که همه اهل علم اجماع دارن که سنت رسول خدا رو بعد از کتاب خدا اصل اصلی دین هست، باید متابعت از سنت داشته باشیم. و هی حجت قائمه مستقله على جمیع الامه، این یه حجت قائمه مستقله است بر همه امت، یعنی خودش حجته در کنار قرآن، حجت مستقل هست. حالا از اینجا به بعد رو من فقط ترجمه باید بکنم، عذرخواهی میکنم. من جحدها او انکرها او زعم انه یجوز الاعراض عنها والاکتفاء بالقرآن فقد ضل ضلالا بعیدا و کفر کفرانا اکبر و کفر کفرا اکبر و ارتد عن الاسلام به هذا المقال. عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، اگر یه شیعه، یه عالم شیعه، یکی از علمای شیعه این حرفو میزد، نمیتونم ترجمه بکنم. اگر یکی از علمای شیعه، اگر ما میمدیم تو شبکه جهانی ولایت میگفتیم هر کس که بگه حسبنا کتاب الله، اکتفا میکنیم به کتاب خدا، کاری به سنت پیغمبر نداریم، ببینید، او زعم انه یجوز الاعراض عنها والاکتفا بالقرآن، اگر کسی گمان بکند اکتفای به قرآن کافی است، بگه حسبنا کتاب الله، اکتفا بکنیم به قرآن، دیگه چیز دیگه نمیخوایم، حدیث نمیخوایم. این آقای بنباز تو این کتابش جلد 9 صفحه 176 میگه فقط ظل ظلالا بعیدا و کفر کفرن اکبر و ارتد عن الاسلام به هذا المقال. اگر ما اینو میگفتیم نمیگفتن شیعه کافر است، نمیگفتن شیعه واجب القتله.
استاد به نظر اگه به بعضی از این آقایون اجازه بدیم، نعوذ بالله، خود پیامبر رو هم مرتد اعلام میکنن دیگه بعضیا.
این تکفیری ها این توجه نداشته که این روایت تو صحیح بخاری هست، تو صحیح مسلم هست، تو جاهای دیگه هم هست که خلیفه دوم گفته حسبنا کتاب الله. میگه که کسی که این گمان بکنه، زعمه گمان بکنه که اکتفا به قرآن میشه کرد، فقط بگیم فقط قرآن والاکتفا بالقرآن فقط، این یک گمراهی بزرگی رو مرتکب شده، این کفر مرتکب شده، کفر اکبر، ارتداد از اسلامه. من نمیدونم، خودتون بینندگان عزیز قضاوت بکنید، این وهابی ها ما رو مشرک میدونن، شیعه رو مشرک میدونن، میگن که شما توهین میکنید به صحابه و خلفا و اینها. این توهین نیست، ما که اینو نگفتیم، آقای بنباز داره اینو میگه. ما گفتیم اگه کسی بگه حسبنا کتاب الله، بخشی از دین رو پذیرفته بر اساس این روایت ثقلین، چون فرمود باید از این دو چیز، اگه بخواید گمراه نشید، اگه بخواید دین داشته باشید، این دوتا رو باید داشته باشید. ضمیرها همش چی آمد؟ ضمیرها همش تثنیه آمد، همه ضمیرهای روایت لن تذلو فرمود که و انهما یردا علی الحوض، یا فرمود و انهما لن یفترقا، این دوتا از هم دیگه جدا نمیشن. فرمود اگر این دوتا رو اخذ کردید، اگر این دوتا رو متابعت کردید، هرگز گمراه نخواهید شد. پس اگر بخوایم دین داشته باشیم، گمراه نشیم، باید این دوتا رو اخذ بکنیم. نه یکی رو اخذ بکنیم، یکی رو بذاریم کنار.
بله.
ان اخذتم بهما، اگر هر دو رو اخذ کردید. ان تبعتموها، اگر این دوتا رو متابعت کردید. خب
استاد، بعضیا، من اینجا سوالی رو بپرسم. بعضیا از دوستان اهل سنت که در یک جلسه با هم گفتگو می‌کردیم راجع به همین حسبنا کتاب الله، می‌گفتن که جناب خلیفه دوم می‌خواستن یک چیزی بگن که حالا اون جلسه دیگه تموم بشه، اون فضا به هر حال اینجوری نباشه و اینها، ولی ایشون اعتقاد به سنت پیامبر داره. اصلا ما اهل سنت هستیم، یعنی اهل سنت دیگه.
بله. بله. برادران اهل سنت اعتقاد به سنت دارن و لذا هم به همین جهت بهشون گفته میشه سنی. اما اگر اعتقادی به سنت داشته باشیم، این سنت رسول خداست دیگه. سنت یعنی قول رسول خدا، حدیث رسول خدا، متابعت از حدیث رسول خدا. رسول خدا فرمود کتاب الله و اسرتی اهل بیتی، روایت صحیح اینه. پس باید متابعت از اهل بیت بکنیم تا تابع سنت پیغمبر باشیم. اگر متابعت از اهل بیت پیغمبر نکردیم، متابعت از سنت پیغمبر نکردیم، یعنی متابعت از این فرمایش رسول خدا نکردیم. متاب سنی بودن یعنی چی؟ یعنی فرمایش رسول خدا رو ازش
متابعت
کنیم، اخذ بکنیم. ما آتاکم الرسول فخذوه رو قبول داشته باشیم. اگر من بگم که حق نداره کسی روایت پیغمبر رو نقل بکنه، بنویسه، من کتابت حدیث بکنم، این معنیش اینه که سنت پیغمبر رو قبول دارم؟
بعد بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. بحث خوبی بود و خیلی هم دقت نیاز داره. امیدوارم بینندگان عزیزمون هم لذت برده باشن، همینطور هم هست، میدونم خیلی ها استفاده کردن. سپاسگزارم. استاد فرصتمون تموم شده.
پس من یه جنبندی بکنم.
بله.
اگر فرصت هستی.
خیلی کوتاه.
بله. ببینید، حدیث ثقلین حدیث متواتر و صحیح هست. آقایان علمای اهل سنت، خواهش میکنم به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، این حدیث صحیح رو برای مردم بگید، نه اون حدیثی که سند ندارد، مرسل هست، راویش ضعیفه، کتاب الله و سنتی. خواهشی که از شما دارم، امین باشید نسبت به رسول خدا، اون حدیث صحیح را که از مسلم، از روایات دیگر، از کتب دیگر، از منابع صحاح دیگر نقل کردیم و شما منابعش رو ملاحظه کردید، این حدیث رو برای مردم بگید، این حدیث رو برای مردم توضیح بدید. سنی واقعی آن است که سنت رسول خدا، یعنی گفتار رسول خدا را برای مردم بگوید و از مردم بخواد که متابعت از این گفتار داشته باشد، این گفتار واقعی و صحیح رسول خدا را اخذ بکنند و بهش تمسک بکنند. اگر این کار بشود، دیگه تبلیغات وهابیت، تبلیغات تکفیری ها علیه شیعه دیگه کارساز نخواهد بود. شما عزیز اهل سنت دیگه هیچ وقت نمیگی که بله این وهابی ها درست میگن، تکفیر میکنن شیعه رو. این روایت میگه که باید متابع اهل بیت باشید. شیعه حقانیتش به همین روایاته. میگه رسول خدا فرموده، هم تو کتب ما هست، هم تو کتب شما هست، که قرآن و اهل بیت، این دوتا رو اگر تمسک کردید گمراه نمیشید. شیعه حقانیتش به این است که از این دوتا داره پیروی میکنه بر اساس روایت ثقلین. و شما برادران عزیزان اهل سنت، از علماتون بخواید این روایت رو برای شما نقل بکنن، این روایت رو برای شما توضیح بدن، که البته ما عرض کردیم که حتی اگر روایت کتاب الله و سنتی رو برای شما میگن، این منافات داره با شعار اکتفای به قرآن و حسبنا کتاب الله.
بله.
بنابراین شما از علماتون بخواید که اون روایات صحیح رو برای شما نقل بکنن، نه روایاتی که صحیح نیست، نه روایاتی که سندش ضعیفه، بلکه اون که در کتب صحاح باشه، بعد که خود راوی به تعبیر علمای اهل سنت ضعیف هست نمیشه به اون روایت تمسک کرد. حالا ما انشالله در بحث آینده انشالله اگر عمری بود و توفیق بود هفته آینده سند ضعیف بودن اون روایات کتاب الله و سنتی رو هم توضیح خواهیم داد. البته دلالت این روایت هنوز حرف زیاد داره. انشاءالله در خدمتون خواهیم.
سپاسگزار. بسیار ممنونم از استاد عزیز ارجمند، محقق و پژوهشگر و شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی ناینی که لطف کردند و این هفته هم در خدمتشون بودیم. بحثی مستند و مستدل رو مشاهده فرمودید و همراه بودید راجع به حدیث ثقلین و آنچه که با هم دیگر شنیدیم. برنامه رو دوستان من فردا در سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میکنن محققین، پژوهشگران، و اگر دوست دارید دوباره ببینید برنامه رو دانلود بکنید با ما همراه باشید. سپاسگزارم. آقا با یک دعا خداحافظی کنیم تا هفته بعد انشاءالله. بله کلیپا رو هم میبینیم انشاءالله.
بسیار خوب. من بعضی از بیننده ها تماس گرفتن آقای سوری گفتن که تکرار برنامه رو هم اعلام بکنید تو برنامه. حالا نمیدونم چه ساعتی تکرار میشه. حالا
دوستان زیرنویس کردن. آره
زیرنویس کردن. اگر
دوبار زیرنویس کردن
بسیار خوب. خدایا به حق رسول اعظمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد قسمت میدهیم، به اهل بیت پیامبر قسمت میدهیم، ما رو به معارف قرآن، معارف اهل بیت آشناتر بفرما و پیروی از اهل بیت رو به هممون توفیق مرحمت بفرما.
الهی آمین. الهی آمین. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما هم که با ما همراه بودید و لطف داشتید و برنامه رو دنبال کردید. هفته بعد یک شنبه شب ساعت 9 شب عمری باشه در خدمتون هستیم. دو تا کلیپ هست از دو تن از علمای الازهر مصر، از علمای اهل سنت که براتون پخش میکنیم. قضاوت هم با شما دوستان، در واقع تیتراژ پایانی برنامه ما مشاهده این دو کلیپ باشه که تقدیم شما عزیزان میکنیم، مورد قضاوت شما قرار بگیره. خدا نگهدار. شب بخیر تا هفته بعد.
لا نريد ان نفتح جراحا ولا نريد ان نكشف قروحا ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار الاخيره طلب ان يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول ولا داعي يعني لأمور معينة. فالرسول يعني طردهم، قال قوموا عني طالما أنتم اختلفتم ولم تستجيبوا إلي فقوموا عني، فقاموا. الشاهد في المسألة أن الخلافة بغض النظر عمن تولاها، يعني الصديق، الفاروق، عثمان، علي رضي الله عن الجميع، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وأمور دبرت بليل ضده، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وأمور دبرت بليل ضده، ضد سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. المهم، لكن هل الانقلابات الدموية التي قام بها بنو أمية تسمى خلافة عن رسول الله؟ استحالة. استحالة أن يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغاية عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأقول عليه خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من أهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي في حديث مباهلة، يعني كيف أنا أقول على يزيد بن معاوية وعلى غيره؟ كيف أقول على من أسال دم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟
حضرت سيدنا عمر ومن معه قالوا يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله، يعني هو اجتهد وقال حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. ما تتعبش نفسك، يعني مش عايز يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخي الصحابة قال لا، لابد أن نطيع الله ورسوله وأطيع الله وأطيع رسول، اتوه بكتاب، خلوه يكتب، خلوه يعرف الأمة، خلوه يبين للأمة حتى لا نختلف مين اللي بعد مين خليفة من بعده، ثم من ثم من ثم من. كان حيوضح كل الأمور.
أكيد.
كان حيوصي بوصايا معينة.
صحيح.
موجودة. كان حيوصي بأهل بيته الكرام، كان حيوصي ببعض الصحابة، كان حيوصي، كان حيقول كلام كتير رائع، كلام كان هيمنع الخلاف في الأمة الإسلامية. نعم. لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى اختلفوا عند صلى الله عليه وسلم، فحتى أن سيدنا عمر قال إن الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص يعني ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال اخرجوا عني، اخرجوا يعني اطلعوا بره، ما ينفعش ما ينفعش اختلاف قدام النبي
حضرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم،
ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش نختلف عند الحبيب محمد، ما ينفعش الرسول يقول اهتيني بكتابه احنا نقول لا. طب ده معلش ده مشفقين عليه، ما فيش حاجة اسمه مشفقين. فهذا اختلاف دار بين الصحابة
ورفع الأصوات في حضرة المصطفى، ده ذكر يعني
الله يفتح عليه، رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولما ارتفعت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا عني.